ربنا صلي على احمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض امير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء ام الاكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا وتقي الخشع الفاسق بالجود يمينا وعلى الهادي الذي اشرق كالشمس جبينا ربنا صلي على احمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحوض امير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين والزكي العسكري الحسن الخلق أمينا وعلى القائم بالقسط مغيثا ومعينا الياسين الهداة الطيبين الطاهرين ربنا سيدنا صل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. از اون چه که عرض شد معلوم شد که آیه مبارکه تطهیر بر اساس روایات خود آقایون اختصاص دارد به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. و دلیل ما بر این مدعا احادیث خود آیون بود که به طرق کثیره‌ای از عده زیادی از صحابه روایت شده و اکثر روایاتی را که خوندیم یا اقرار به صحت این روایات دارن تصریح میکنن و یا این که بر اساس کتب رجالیشون به راحتی میتوانیم تصحیح کنیم اسانید را. علاوه بر این که وقتی یک محدثی تعدادی از احادیث را ذکر می کند در هر مسئله ای، مخصوصا در مسائل خلافی و در بخشی از اون احادیث مناقشه سندی می کند، در بخشی سکوت می کند، حتی به اون سکوت هم در چنین موقعیتی می شود احتجاج کرد. اسانید این احادیث بسیار قوی و صحیح و خود احادیث عددن کثیر. در متون این احادیث قرائن کثیره‌ای داشتیم بر مدعای ما. وقتی پیغمبر اکرم در حضور دیگران حدیث کسا و این که کسا را بر این عده فقط قرار میدند و اللهم ها اولای اهل بیتی، یا وقتی پیغمبر اکرم امر میکنند به صدیقه طاهره که بروند شوهرشون را و اولادشون را بیارن، و بعد این مسئله حدیث کسا انجام می شود، با وجود ازواج در منزل، با وجود غیر ازواج در منزل، با امکان اینکه صدیقه طاهره دیگران را هم صدا بزنند، پیغمبر اکرم می توانستند بگویند فلانی و فلانی را هم بگو بیان. هیچ یک از این قضایا نبوده، بلکه بالعکس وقتی زوجه رسول الله میاد که بیاد جلو و نزدیک شود یا وارد اون جلسه بشود، حضرت به او میفرمایند تنحی، یا وقتی درخواست میکند به او میفرمایند انتی علی مکانی کی، یا به او میفرمایند انتی من الازواج، من ازواج رسول الله، ها اولای اهل بیتی، یا میفرمایند انتی من اهلی، ها اولای اهل بیتی. همه اینها قرائنی هستند. پس سند تمام، متون دلالتشون تمام، اقرار بزرگان و خود ازواج، استدلال اهل بیت علیهم السلام به آیه مبارکه و اقرار جمعی از بزرگان به این که آیه اختصاص به اهل بیت دارد، همه اینها مدعای ما را به اثبات میرساند. در مقابل اکرمه است که میگوید آیه اختصاص دارد به ازواج و هرگز دلیلی بر این مدعا وجود ندارد. قول ثالث، قول جمعی از مفسرین متأخرین هست در قرون متأخره، اینها آمدن قائل شدند به این که مراد ازواج است به لحاظ سیاق و اهل بیت به لحاظ احادیث، و هیچ حدیثی از پیغمبر اکرم یا از احدی از صحابه یا غیر ذالک بر این مدعا ندارند الا سیاق، که ما عباراتشون را خوندیم. یکی از علمای معاصر که از اساتید بزرگ هست در مکه، که در این سفر هم با بنده ملاقاتی داشت، در این ملاقات جزوه‌ای را به بنده داد، مطالبی را در اونجا نوشته، چند صفحه‌ای راجع به آیه تطهیر نوشته. ملاحظه کنید ببینید، بنده براتون مقداری از مطالب این آقا را میخوانم که از بزرگان علماشون هست و اساتید دانشگاه و از کسانی است که خلاصه بهش خیلی اهمیت میدن. حالا من این اصطلاحات جدید را بلد نیستم که خلاصه خط میده یا نمیدونم تورسیان، نمیدونم از این مرحق ها، اجمالا این چنینه. ایشون آیه تطهیر را که عنوان میکنه در چند جهت بحث میکنه. اولا در اسانید، ثانیا در متون، ثالثاً در دلالات بحث بکن. عجالتاً مقداری از مطالب اینا رو آوردم براتون بخونم تا ببینید اولاً چیز تازه‌ای هرگز ندارن معاصرین، بلکه قبل از معاصرین اینها همه تکرار کننده اون حرفهایی است که در لابلای کتابها موجود هست و در اختیار ما هم هست که میخونیم. خب ملاحظه کردید حرفهای ابن کثیر رو خوندیم، حرفهای ابن تیمیه رو خواهیم خوند و اگر کسی دیگری هم باز مطلبی داره عرض خواهم کرد. اجمالا این دکتر سالوس را هم که حرفاشو خوندم براتون، این دکتر را هم عرض میکنم. ایشون میگوید که و اما حدیث الکسا، اولا الاسانید و الطرق که عرض کردم بخش اول در اسانید این حدیث ایشون بحث کرده، اولین حرفی که داره اینه، یعنی اینچنین وارد میشه، میگوید ورد له سندان، برای حدیث کسا دو سند فقط ما داریم، الاول عن عائشه و هو الحدیث الوحید الصحیح فی مسئله الکسا فقد رواه مسلم. حدیث اول عن عایشه است، بعد میگوید و هو الحدیث الوحید الصحیح. پس دقت بکنید که دائره بحث اولا چجور شد، دو سند بیشتر نداره، بعد در بین این دو سند حدیث صحیح فقط حدیث عایشه است، الذی رواه مسلم. ببینید چه جور طرح میکنن بحث را. و حال این که بنده به عنوان یک طلبه‌ای که در این مباحث میخوام بحث بکنم، وقتی برسیم به ادله امامت ابوبکر خواهید دید که تمام اون چرا که در هر جا ذکر کردن عرض خواهم کرد. توجه میکنید این خودش یک انصاف است که انصاف علمی، که انسان وقتی بحث میکنه تمام اون چه که هست باید گفته بشه، و الا ما هم میتوانیم از اول بگیم دلیلی که اقامه کرده اند بر امامت ابوبکر یک دلیل بیشتر نیست، دو دلیل بیشتر نیست، ادعای دو دلیل کردن. مثلا بگیم یک دلیل و نصفی، این کارها رو ما بلدیم، لکن این درست نیست در مباحث علمی. تمام اون چی که هست باید مطرح بشه، باید رسیدگی بشه. پس از اول حدیث دو حدیث، یک عن عائشه، دو عن ام سلمه. خب بقیه حدیث چه میشه؟ هیچی، مغفول عن، و کأن حدیث دیگری اصلا وجود ندارد، از هیچ صحابی حدیث دیگری در این زمینه وارد نشد. خب اول حدیث عایشه و فقط حدیث عایشه صحیحه. عن ام سلمه ورد عنها من عدت طرق. خب احادیثی که از ام سلمه داریم به چند طریق وارد شده خدا میداند. بنده اگر بخواهید در درس آینده یک آمار تقریبی میتوانم به شما عرض بکنم که به چند طریق این حدیث از ام سلمه به ما رسیده، از کتب خودشون ها، از طرق خودشون. اگر بگم 10 طریق بگم 15 طریق قطعا همین طور است، بلکه بیشتر. ایشون آمده میگه که 5 طریق بیشتر برای حدیث ام سلمه نداریم. بعد در این طرق خمسه‌ای که ذکر میکنه مناقشه سندی میکنه. پس بنابراین از اول 2 صحابی این حدیث را روایت کردن، 1 عایشه، 2 ام سلمه. اون چی که از ام سلمه رسیده اعتبار نداره، فقط حدیث عایشه است که معتبر است. ببینید چجور بحث میکنن. خب بعد از ام سلمه که روایت میکنه میگوید روایت ترمذی روا به سندهی الى عمر ابن ابی سلمه، یا اول دیگه عمر ابن ابی سلمه است، ربیب نبی صلی الله علیه و آله، که پسر ام سلمه است. قال لما نزلت هذه الآیه، که خوندیم این احادیث رو، روایت ترمذی. حدیث بعد میگه عن عطا عن عمر ابن ابی سلمه، که باز ترمذی روایت کرد. حدیث سوم عن شهر ابن حوشب عن ام سلمه. حدیث چهارم عن عطاء ابن ابی رباح حدثني من سمع ام سلمه. حدیث پنجم عن عطاء ابن یسار، که باز این سند به ام سلمه منتهی میشه. پس طرق احادیث آیه تطهیر نیست الا عن ام سلمه و عن عایشه. عن ام سلمه فقط 5 طریق، همه اسانید مخدوش. عن عایشه فقط سند عایشه صحیح است. پس منحصر شد حدیث نزول آیه تطهیر در اهل بیت به 1 حدیث. و شما ملاحظه کردید چقدر احادیث صحاح ما داشتیم؟ الانم باز اشاره خواهم کرد. خیلی خوب، اومد مناقشه میکنه در اسانید این 5 طریق. مثلا 1 طریق از کی بود؟ عن شهر ابن حوشب عن ام سلمه. میگه بله این آقا هم جرح داره هم توثیق داره، لکن الراجح انه ضعیف، لکن الراجح انه ضعیف. خب بنده همین حدیث را، همین حدیث حوشب را، شهر ابن حوشب را، عن ام سلمه، از باب نمونه عرض میکنم، همین حدیث را که عن شهر ابن حوشب عن ام سلمه که خدشه میکنه در سندش ذهبی به سندش حدیث کسا را از همین شهر ابن حوشب روایت میکنه، میگوید رواه ترمذی مختصرا و صححه من طریق الثوری عن زبید عن شهر ابن حوشب عن ام سلمه، که خود ذهبی تصحیحش کرده و تصحیح ترمذی رو هم اقرار میکنه. طبری به سندش، خوندیم سندش را، همین حدیث را از شهر ابن حوشب روایت میکنه عن ام سلمه، و ابن کثیر روایت طبری را آورده در تفسیرش و خدشه در سندش نکرده. دقت میکنید اینا مناقشات این آقاست در اسانید. پس اولا این که منحصر کنیم این روایات را در این که فقط راوی این 2 نفرند، این که درست نیست. خود ترمذی مثلا، از باب مثال، ترمذی پس از این که روایت میکنه حدیث کسارا، میگه وفل باب، حدیث کسارا از ام سلمه روایت میکنه، میگه وفل بابه عن عمر ابن ابی سلمه، و انس ابن مالک و ابی الحمراء و معقل ابن یسار و عایشه. خود ترمذی اسم چند نفر رو میاره از صحابه و فی الباب. پس این که شما از اول میگید دو سند داره این باطله، این دروغه. شما اسانید دیگر را ذکر بکنید خدشه بکنید، اما از اول انکار این که سند دیگری داشته باشد این حدیث، خب این خلاف انصافه، خلاف صناعت علمی و بحث عرض کنم که به اصطلاح منصفانه آزادانه بی‌طرفه. خب از اون طرف منحصر کردید حدیث را در عایشه و که روایت کرده حدیث او را مسلم، خب و فقط این حدیث صحیحه. خب ملاحظه کردید چقدر حدیث صحیح داریم. حاکم در مستدرک روایت میکنه حدیث کسا را، میگوید که این علی شرط البخاری است صحیح، علی شرط البخاری. باز به سند دیگری روایت میکنه میگوید این حدیث صحیح است علی شرط مسلم، و در اونجا ذهبی هم با او موافقت میکنه، میگه بله نزد من هم این حدیث صحیحه. اون وقت این آقا از ذهبی هم متعصب تره. و باز عرض کردم این که منحصر کنیم طرق حدیث از ام سلمه را به پنجتا و بعد خدشه کردن در رجال، که بله شهر ابن حوشب هم جرح داره هم تعدیل داره، لکن الراجحه انه ضعیف. پس معلوم میشه که این بحث نیست، این تعصب است و انکار حقایق و مخالفت با اهل بیت. اومد بعد که این مطالب رو میگه توجه کنید که چه حرفایی میزنه، با اینکه این کسی است که بالاخره عرض کردم برای خودش شخصیتی است. الان میگه که حدیث که منحصر شد در حدیث عایشه، حدیث صحیح دیگری که نداریم. اولا در حدیث عایشه اون چی که هست این است که پیغمبر اکرم کسا را بر این پنج نفر قرار دادن و افاده کردن نزول آیه را در این پنج نفر. به قول ما طلبه ها اثبات شیء که نفی معدا نمی کنه که. پس تمام اون احادیثی که تنحی انتی علا مکانیکی انتی من اهلی، مثلا فرض کنید که انتی من ازواج رسول الله و ها اولای اهل بیتی، از اون طرف این قرائنی که عرض کردم اقرارها و استدلالها، همه اینها بی جهته. خب این اولا. ثانیا هذه الروایت تدل على ان الصحابه و امهات المؤمنین لا يعادي بعضهم بعضا، اینا با هم خوب بودن. و این وقع بینهم قتالون، این این وصلی است، هرچند که وقع بینهم قتالون اما عدایی ندارن. خوب گوش بدید تا آدم فهمیده اینجوری حرف میزنه. هذه الروایه تدل على ان الصحابه و امهات المؤمنین لا يعادي بعضهم بعضا و این وقع بینهم قتالون، این قتال که انه با هم عرض کنم که مثلا شوخی داشتن، این جنگ جمل قتال بوده اما دلیل بر عدا نبوده، اینا با هم معانقه کردن، مسابقه کردن، روبوسی می کردن در بصره. و خدا میداند 20,000 نفر نمیدونم چقدر در جنگ جمل از بین رفتن. نه، اینا با هم ادایی نداشتن. و این وقع بینهم قتالون، فهاهیه عائشه تروی فضائل آل البیت، فهاهیه عائشه تروی فضائل آل البیت. حالا باز در همین عبارت دقت کنید، شما اهل فضلید دیگه. هذه الروایه تدل على ان الصحابه وامهات المؤمنين، پس صحابه داریم، امهات المؤمنین داریم، بله. فهاهیه عائشه تروی فضائل آل البیت، آل البیت هم داریم. نمیدونم توجه میکنید نکته را چی میخوام بگم. پس معلوم میشه آل البیت غیر از صحابه و امهات المؤمنینن. لا یعادی بعضهم بعضا، فهاهیه عائشه تروی فضائل آل البیت. پس آل البیت کیان؟ فضائل خودش نقل کرده، امهات المؤمنین، عائشه. بسیار، تروی فضائل آل البیت، کیان آل البیت؟ این حدیث کسا، پس کیان؟ فهاهیه عائشه تروی فضائل آل البیت مما يؤكد انه لم يكن بينهم ما يزعمه الشيعه. این تاکید میکنه بر اینکه بین امهات المؤمنین ازواج رسول الله و آل البیت اختلافی نبوده، اینا با هم خوب بودن. شما شیعه ها هستید که این دروغ ها را میگید. مما تزعمه الشيعه، خوب دقت کردی؟ اینم یک مطلب. مطلب دیگر، رابعا لم يفهم الصحابه من هذه الايه والحديث امامه ولا عصمه. صحابه از این حدیث داره اقرار میکنه به این حدیث ها و اقرار میکنه که صحابه این حدیث رو مطلع بودن. ان لم يفهم الصحابه من هذه الايه والحديث امامه ولا عصمه والا لبايعوا عليا. کدوم صحابه مطلع شدن از این آیه تطهیر و از این حدیث؟ ولم يفهموا عصمه ولا امامه. شما که میگفتید نداریم الا دو تا سند، دقت میکنید؟ حواستون هست؟ پس وقتی شماها که کفایه میخونید، کفایه تدریس میکنید، فتعملهای کفایه رو میفهمید، ففهمهای کفایه رو میفهمید و امثال ذلک، بلکه جلوتر از کفایه از همون صمدیه طوری نوشتن که ما را بار بیارن بر دقت در فهم، دقت در عبارات، به اصطلاح خورد شدن در کلام و دقت ها و ظرافت های کلام را بیرون بیاریم. خب عادت باید به این بکنیم، پس هر کلامی که به دستمون افتاد باید همینطور باشیم. این مطب خشخاش گذاشتن علمی هنر ماست، افتخار ماست. ولو این که سطح علمی و تحقیقی حوزه ها متاسفانه داره فرق میکنه یا غیر حوزه ها هم، لکن اهل فضل و تحقیق به لطف خدا هستن، اینطور نیست. ببینید از همین عبارت چی در میاد؟ ان الصحابه نفهمیدن از آیه تطهیر و از حدیث کسا نه امامت علی را و نه عصمت علی را، و الا بیعت میکردن با علی. خب پس خبر داشتن از این آیه و نزول این آیه درباره علی، لیکن نفهمیدن، لم یفهمو، استظهار امامت و عصمت نکردن، و الا لبایعو. شما که از اول گفتید که نداریم سندی، این اولا. و ثانیاً صحابه را شما معصوم میدونی که صحابه اون چرا که فهمیدن همیشه بهش عمل کردن، اون چرا که از رسول الله شنیدن واقعا بهش پابند بودن. صحابه اگر این حدیث را شنیدن و نزول آیه را مطلع شدن، بله، و دلالت این حدیث را حتما بیعت میکردن. پس حدیث غدیر چی شد که بیعت هم کردن؟ خب بیعت هم کردن، چرا پس از بیعت زیر بیعت شد؟ استغفرالله، به قول عوام زیر بیعتشون زدن، این منکر شدن همه مطالب را. و الا لبایعوا علیا و لما قاتله من قاتله بعد ذلک. عجب. پس اگر آیه دلالت بر عصمت و امامت می کرد در نظر اونها، با او قتال نمی کردند. قتال نمی کردند، بنا شد که عدایی بینشون نباشه. پس قتال هم کردند که کردند، قتال عدایی نبوده که. آخه آدم خیلی بزرگه این شخص ها در نظر آقایون، ولیکن حوزه به لطف خدا هیچ عنوان دکتر و مکتر و سکتر و این حرفا نداره، به طلابش هم نمیده این عناوین را، ولیکن بیان بنشینن، زانو بزنن، ببینن چه خبره در حوزه. با یکی از دانش فارغ التحصیل های آمریکا به در یکی از رشته های مهم، این قصه مربوط میشه به حدود 30 سال قبل که آمده بود از اونجا، فارغ التحصیل بود و خیلی هم با تمتراخ و اینها. اون وقت هم بنده 30 سال از حالا کوچکتر بود، سنم دیگه اینطور نیست. اتفاقا در یک جا هم دیگه را دیدیم. این دکتر در اون رشته بود که بعدم در تهران استاد دانشگاه شد و کار نداره. حدود یکی دو ساعتی با هم بودیم در یک جایی، یه قدری که صحبت کردیم. خب این در جوانیش رفت ایرانی بود، رفته بود خارج برای تحصیل، در همون جوانی که فارغ التحصیل شده بود برگشت بعد از سالها تحصیل در اونجا. اجمالا یه صحبت کردیم، بعد گفت به این که من هیچ فکر نمی کردم که آیونی که در حوزه هستند این چنین منطقی و برهانی صحبت بکنن، هیچ فکر نمی کردم. خیلی به نظرش مثلا عرایز بنده. گفتم چی میگی شما؟ من یکی از طلبه های کوچه که این حوزه هستم، اگر اساتید ما را ببینی چه میگی؟ این اساتید بزرگ دانشگاه ها اگر با شما ها که بالاخره فضلایی هستید و محصلینی در این حوزه علمی هستید روبرو بشن، به زانو در میان، فکیف با اساتید بزرگ حوزه ها اینا بخوان حرف بزنن و حرف هم نمیزنن و نمیان. حالا این استاد خیلی هم بزرگه. بعد خامسن روایت و اهل سنتی، گوش بدید، روایت و اهل سنتی، اینا هم اولا ثانیان ثالثا خامسن ها، خامسن روایت و اهل سنتی من عهد تابعین الى عصر تصنیف و اخراج اهل سنتی للحدیث، یعنی این حدیث کسا، فی مصنفاتهم دلیل العدل والحب لأهل البيت. این که از زمان تابعین تا وقتی کتابها تألیف شد و احادیث جمع آوری شد و این همه کتاب و روایات حدیث، حدیث کسا را روایت کردن در کتابهاشون، این دلیل آن است که ما عادلیم، اهل عدالتیم و حب اهل بیت در دل ما هست. کدوم اهل بیت؟ یعنی ازواج؟ این که بیان نمیخواست که، اون دلیل نمیخواست که. بله، پس آل البیت غیر از ازواجه، غیر از امهات المؤمنینه. و بعدم این دلیل حبه. ما ثابت کردیم و در آیه مودت به حول قوه الهی به اثبات خواهیم کرد در بحثمون در آیه مودت که حب و مودت به دنبال متابعت دارد. مودت علی الاطلاق، حب علی الاطلاق، اطاعت علی الاطلاق به دنبال دارد. اطاعت علل اطلاق امامت را به دنبال دارد. اینا حب اهل بیت دارن. پس این کسانی که اهل بیت را کشتن کیا بودن؟ این کسانی که اهل بیت را در به در کردن کیا بودن؟ این کسانی که اهل بیت را و ذریه اهل بیت را لای دیوارها و جرگها گذاشتن کجا بودن؟ شما در هر دشتی، در هر کوهی و کوهستانی تشریف میبرید، اونجا گنبدی هست و اینا رو کی در بدر کرده؟ این همه زندانها و خراب کردن تاقهای زندانها بر سر ذریه رسول الله رو کی کرده؟ اینا به فتاوای کی بوده؟ حب اهل بیته. خب این بخشی از مطالب این آقاست که البته انشاءالله موفق بشم بخش دیگری را باز عرض خواهم کرد. و اما آقایی در داخل کشور که از بعضی از استانهای داخل کشور این مقاله باز به دست بنده افتاده، ایشون تحقیقی کرده که مراد از اهل بیت کیست. خب فارسی هم نوشته دیگه راحت. میگوید به این که بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و خطبه، اما بعد، موضوعی که این پژوهش در میدان بحث و تحقیق گذاشته است، تحقیق واژه اهل بیت از سه محور است: یک، مصداق اهل بیت، دو، شؤون اهل بیت، سه، ویژگی های اهل بیت. نخست بحث، نخست در بحث مصداق اهل بیت وارد می شویم، چرا که دو بحث دیگر موقوف بر این بحث می باشد. بعد شروع می کنه: پیروان مذاهب و علمای اسلام در مصداق اهل بیت اختلاف نظر دارند. پیروان مذاهب و علمای اسلام در مصداق اهل بیت اختلاف نظر دارند. دلیل این اختلاف نظر، اختلاف روایاتی است که در تفسیر آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا وارد شده اند. اولین سوال اینه که دلیل این اختلاف نظر، اختلاف روایاتی است که در ذیل این آیه آمده، کجاست این روایات مختلفون فیها مختلفه؟ معنای این کلام اینه که روایاتی داریم دال بر این که مراد از اهل بیت در آیه تطهیر اهل بیت است، فقط روایات دیگری داریم دال بر این که ازواج است، فقط روایات دیگری داریم دال بر این که اهل بیت و ازواج. کجاست این روایات؟ خیر، بعد میگوید اولا اهل تشیع بر این باورند که اهل بیت عبارت است از ذات با برکت پیامبر علی رضی الله عنه، فاطمه رضی الله عنها، حسنین رضی الله عنهما می باشد. این نظر اهل تشیع. آنان برای اثبات ادعای خیش به حدیثی استدلال کرده اند که از ام سلمه، که از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها، حضرت ام المؤمنین عایشه و واصلت ابن الاسقع به طرق مختلف ترمذی، ابن منذر، حاکم، ابن مردوی، بیهقی، ابن ابی حاتم، طبرانی، ابن ابی شیبه، احمد و مسلم در کتابهای خود نقل کرده اند. خب پس طرق زیاد شد. اون آخوند اهل مکه گفت نه طرق نداریم، فقط دو تا طریق بیشتر نیست، یکی عایشه است که ام سلمه. این آخوند ایرانی نه، میگه که چون دارالمنصور هست دیگه، تفسیر ابن کبیر هم هست. خیر پس ببینید چجور بین حرفاشون تهافت هست. خیر خوب. بعد میگوید گرچه بعضی از طرق آن نزد محدثان معتمد علیه نیست. خب حالا حدیث کو؟ حدیث این است: عن عطاء ابن ابی رباح قال حدثني من سمع ام سلمه تذكر ان النبي الى اخر. حدیثی را که از اول شروع کرده عن عطاء ابن ابی رباح مرسله را آورده، حدثني من سمع ام سلمه تذكر، از اول یک حدیث مرسل ذکر کرده، بعد که تموم میکنه میگه استدلال به این روایت صحیح نیست. چرا؟ چرا که شیخ عطا، عطا ابن ابی رباح، مجهول است. این طرز بحث. در روایت دیگر از امام احمد این گونه آمده: که باز از ام سلمه است، عمر این حدیث را آورده که فقال اللهم الیک لا الی النار انا و اهل بیتی، قالت فقلت و انا یا رسول الله، فقال و انتی. انتخاب حدیث را توجه کنید که کدوم احادیث را در مقام بیان مدعای ماست. دیگه اهل تشیع این چنین استدلال کردن دیگه. خب حدیث سوم: عن شهر ابن حوشب قال سمعت ام سلمه، همین حدیث شهر ابن حوشبه، لکن در آخرش این حدیث رو آورده که بله بعد از اینکه حضرت اون دعا رو خوندند و نزول آیه را بیان کردند، ام سلمه میگوید فقلت یا رسول الله الستو من اهلک؟ قال بلا. فدخلی فی الکسا، قالت فدخلتو بعد ما قضا دعاءه لابن عمه و ابنیه و ابنته فاطمه. باز این حدیث رو آورده، دقت میکنیم. و سه تا حدیث فعلا بیشتر نیاورده. گروهی میفرمایند از روایات پیش گفته به دست می آید واژه اهل بیت که در آیه ذکر شده است مختص افراد پنجگانه است که مشهور به پنج تن آل عبا هستند و معتقد هستند که آیه انما یرید الله جمله معترضه است که به ما قبل و ما بعد خود تعلقی ندارد و دلیل بر این مدعا آمدن ضمائر مذکر در کلمات عنکم و یطهرکم می باشد. این قول اهل شیعه. دسته دوم از علما حالا خوب گوش بدید، دسته دوم از علما که ابن عباس این دروغه، اکرمه راسته، عطا دروغه، مقاتل و سعید بن جبیر دروغه، دسته دوم از علما که ابن عباس، اکرمه، عطا، مقاتل، سعید بن جبیر از جمله آنان می باشند، بر این باورند که واژه اهل بیت ویژه همسران پیامبر بود و کسی دیگر را در بر نمی گیرد. و ثابت کردیم این قول اکرمه است فقط. آنان برای اثبات ادعای خود، خوب دقت بکنیم، آدم فهمیده آخوند تابع سنت رسول الله اینطور حرف میزنه، آنان برای اثبات ادعای خود از عرف و لغت دلیل میگیرند، از عرف و لغت. با وجود این همه حدیث برگردیم به عرف و لغت، و حال این که در رجوع به عرف و لغت کجا ما رجوع میکنیم به عرف و لغت؟ برای به دست آوردن مفاهیم الفاظ که در لغت عرب لفظ ما، لفظ حنطه، لفظ نمیدونم عرب، لفظ کذا، برای چی وضع شده در لغت عرب، ما مراجعه میکنیم به لغت عرف. و حال این که ما مکرر عرض کردیم که در لسان قرآن و رسول الله در دائره اسلام، اون چه که مربوط است به دائره اسلام، این اصطلاح شده. ما یک اصطلاح ام المؤمنین داریم، ازواج رسول الله داریم، یک اصطلاح اهل البیت داریم، یک اصطلاح صحابه داریم. اینا اصطلاحاتی است در دائره اسلام، ربطی به عرف و لغت نداره که مراجعه کنیم به عرف و لغت. پس این همه احادیث بذاریم کنار، به عرف و لغت مراجعه کنیم، که شما که بخواید تابع حدیث باشید، مدعی هستید که ما اهل تشیعیم، شما اهل تسنن، یعنی اخذ به سنت رسول الله. آنان برای اثبات ادعای خود از عرف و لغت دلیل میگیرند که اهل بیت در لغت به اهل خانه گفته میشود. خب بله، بندم از شما احوال پرسی که میکنم، آقا چطور حال شریف؟ الحمدلله. اهل بیت چطور حالشون؟ الحمدلله. آزاده ها چطوره؟ الحمدلله. خب بله، این هست، این مطلب. اون وقت نسبت دادن این قول به ابن عباس و دیگران فقط اکرمه است که قائله. و بعد استدلال میکنه، میگه بله، جناب اکرمه میگوید من شاء با هل توه انها نزلت فی ازواج النبی، که خوندیم عبارت ایشونو، حرف اکرمه را. خب آقا استدلال میکنه به قول یک خارجی، به قول یک کذاب استدلال میکنه که خودشون در احوالاتش نمیشتن، کسی که جنازه حاضر نشدن بردارن ببرن دفنش بکنن، به قدر یه آدم مسلمانی که شهادت این میگه نوشتن در احوالاتش. بعد میگه این گروه همچنین به سیاق نیز استدلال کرده و میگویند که خداوند متعال در آغاز امهات المؤمنین را خطاب فرمود و در آخر هم فرمود و ذکرن ما یتلا فی بیوتکم، پس لذا مراد از اهل بیت ازواج مطهرات هستند نه افراد دیگر. این شد قول دوم. گروه سوم از علما می فرمایند کلمه اهل بیت عام و در برگیرنده عترت و ازواج مطهرات می باشد، هم عترت هم ازواج. خوب دقت بکنید، پس معلوم میشه عنوان العترت اختصاص داره به کی؟ به فاطمه و علی و حسنین دیگه. عترت
و ازواج، این به درد میخوره ها، چون ما سر همین قضیه با آقایون بحث داریم، به اونجا که برسیم همین عترت رو منکر خواهند شد که کی گفته عترت یعنی این چهار تا پنج تا. اینجا آقا میگه در برگیرنده عترت و ازواج، ازواج از این جهت مورد شأن نزول هستند چنانچه اکرامه گفته. خیلی. و اما اهل بیت به خاطر اینکه روایات این چنین میگوید و درباره اهل بیت روایات وارد شده، بعد میگه دلیل بر دخول ازواج مطهرات آن بود که ذکر نمودیم که چی؟ سیاق و سباق که خوندیم. خب تا اینجا فرمایشاتی است که این آقا فرمودن که در اینجا حدیث واصله را هم آورده و اینجا میگه بله به نظر من این قول سوم بهتره. عبارت رو بخونم، بله و قول همین جماعت، این جماعت سوم ارجح است، ارجح است، چرا که مطابق این قول بر تمام دلائل عمل می شود، یعنی جمع بین همه مقتضای همه ادله است، و مطابق قول دو گروه قبلی ترک دسته ای از دلائل لازم می آید و این خلاف قانون الاعمال اولا من الاهمال، الاعمال اولا من الاهمال، ما نمیگیم الجمع مهما امکن اولا من الطهر، اینو میخواد بگه. خب چی بود؟ این همه احادیث در مقابل سیاق، وقت جمع بین ادله میشه، هم اینها هم اونها، عترت و ازواج. خب ما هم بیان کردیم که بعد از این همه احادیث و قرائن و اقرارات و غیر ذلک و غیر ذلک، هرگز برای این سیاق ارزشی باقی نمیماند، ارزش علمی، و هرگز استدلال به این سیاق نکرده. خود اکرمه که ابداع کرده این قول را، قول دخول ازواج را، هیچ ادعای سیاق نمیکنه اصلا، بلکه اقرار میکنه که رأی همه بر اینه که آیه اختصاص به اهل بیت داره، میگه لیس اونطوری که شما میگید، نه خیر، این آیه اختصاص به ازواج دارد، که معلوم میشه که خودش میدیده علما را، مفسرین را، محدثین را، سایر مسلمین را، که آیه اختصاص دارد به اهل بیت. این مقداری بود که ضرورت داشت به هر حال، برای این که بدونید که خلاصه معاصرین هم حرفی اگر داشته باشن فقط تکرار مکررات از سابقینشونه، و ما عمدتا لحاظ به اون کتابهای اصلیشون و علمای دست اولشون داریم، و به حول قوه الهی به اثبات خواهد رسید اختصاص این آیه مبارکه در مراحل بعدی، که انشاءالله در دلالت آیه بحث خواهیم کرد از فردا، و حرفهای ابن تیمیه را اول مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقی علی الحوض امیر المؤمنین وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد زين العابدين وعلى الباقر والصادق علما ويقينا وعلى الكاظم موسى والرضا فضلا ودينا والتقي الخشع الفاسق بالجود يمينا وعلى الهادي الذي أشهد
أشرق كالشمس جبينا ربنا صلي على أحمد خير المرسلين وعلى الساقي على الحرق أمير المؤمنين وعلى فاطمة الزهراء أم الأكرمين وعلى السبطين والسجاد بين العابدين.